سلف الخیره چگونه شر رو تولید کرد. ثنوی ها این مشکل رو اینطوری حل کردن، گفتن که خیراتی که در جهان میبینید منشأش واجب تعالی است، اقبت با او خیر ساده شدن. شروری که در جهان میبینیم از واجب تعالی ساده نشدن، خالق دیگری در جهان است که او جنس شر و منشأ شروع شد. قائل شدن به دوتا خدا، یه خدای خیری که منشأ خیرات، یه خدای شری که منشأ خرابی که داره شرورش رو قاطی میکنه تو خیرات، او نمیذاره کار او صاف صاف باشه. البته کتابی از اینها من دیدم که بعد از اسلام نوشته شده، کتابی که بعد از اسلام نوشته شده باشه خیلی دقیق نمیتونه عقاید اینها قبل از اسلام رو بیان کنه، چون اینا تحت تاثیر افکار اسلامی یه تغییراتی توی عقایدشون داده. غالب اهل ادیان این کارو کردن، از جمله ثنوی ها هستن که کتاب مال بعد اسلامه. به همین جهت خیلی نمیشه گفت حتما قبلی ها هم همین حرف رو دارن. معتقده که یکی از مخلوقات خدا اهریمن بوده، اهریمن رو برابر خدا نمیگیره، مخلوق خدا میگیره. میگه ولی این حالا البته در خود همین هم حرف میشه که این اهریمن چرا شرط شد، این مخلوق خدا مخلوقی است که بالاخره سر بلند کرد و با مولا مخالفت کرد و مثل که در بین که در یه کشور یکی از رعایا بر علیه پادشاه بلند میشه، تا حالا رعیت بود نون و نعمتش رو میخورد و کشف خورد، او رو در یک گودالی خدا انداخت. از توضیح داده که گودال چگونه بود و چقدر راه داشت و چی مدت ها در اون گودال بود. بالاخره روزی به التماس افتاد این حرف و بخشیده شد، دوباره جنگ شروع کرد، این بار شکست نخورد، شکست نخورد و قرار شد که او هم کاری بکنه. او هم کاری رو شروع کرد و بالاخره این شروع رو او به وجود آورد. یه مهلتی بهش داده شد، یه مهلتی بهش داده شد و اون بر اثر داشتن این مهلت به خاطر این که شکست نخورد و جنگش مهلتی گرفت و بر اثر این مهلت کارهایی رو داره انجام میداره. ولی نظرات ما اینا نیست، ولی یه خورده اگر بخواد عوض بدلش کنید به اینا میرسه. یعنی میتونیم بگیم که اینا نظراتشون رو از روی وحی گرفتن، منتها خرابش کردن. شیطانی بوده که مخلوق خدا با خدا جنگیده، یعنی تمرد کرده، خدا بهش مهلت داده الی یوم وقت معلوم، اونم بر اثر این مهلتی که داره در خلق خالق میکنه. اینا هم درسته، اما اساس که ما میدونیم، اما اینکه با خدا جنگیده نه تمرد، جنگ باشه واقعا بیاد مخلوقات خدا رو هلاک کنه، اینا هم گفته جنگ مستقیم با خدا نبوده، مخلوقات خدا رو هلاک میکرده، این کارا رو بکنه، اینا نبوده، فقط یه وسوسه بوده کارش. بالاخره اونا همین مطالب رو از وحی گرفتن و خراب کردن. بیشتر این ادیان ساختگی از روی وحی گرفته میشده، چون خودشون ارتجالاً و مستقیما چیزی نداشتن، از وحی میگرفتن بعد یه خورده عوض بدلش میکردن، یه چیز جدید درست میکردن، خود بشر میدادن. و وحشت بنده از فلسفه هم همینه که فلسفه ممکنه همینطور باشه. البته اگه این باشه تقریبا خوب میشه که فلسفه رو علمایی از وحی گرفتن بعد افکار بشری درش دخالت کرده. اگر اشتباهاتی رخ میده به خاطر اون افکار بشریه، الا اصلش مسئله. اگر صرف افکار بشری از اصل شروع کرده باشه خب احتمال خطا توش بیشتره، اما اگر از وحی گرفته شده باشه و بشر در وحی دخالت کرده باشه خب یه مقدار مطمئن تره. منتها دخالت های بشر ممکنه بعضش حق باشه، ممکنه بعضش باطل باشه، چون بشر اینطوره که گاهی مطالب رو میفهمه، گاهی هم نمیفهمه، گاهی اشتباه میکنه، گاهی درست میده. اونجاهایی که درست رفته مطمئنه، اونجاهایی که درست نرفته خطا. خب بگذاریم، حالا وارد بحث خودمون بشیم. کردم هر کسی برای دفع این اشکال تلاشی کرده، ثنویین برای دفع اشکال اینطور وارد شدن که ما قائل به دو خدا میشیم. اینا در واقع اشکال جواب ندادن، اینا اشکال پذیرفتن، یعنی نتونستن این شروع به خدا نسبت بدن، گفتن خدا منبع خیر و شری به اون نسبت پیدا نمی کنه. از این جواب جواب نمیشه، جواب حسابی باید پیدا کرد. دو جواب دیگه در بین فلاسفه یونان گذشته داده میشد که فلاسفه اسلامی این دو تا جواب رو قبول کرد. ابن سینا به یکی از این دو جواب اشاره میکنه که جواب ارسطو. خواجه به هر دو جواب اشاره میکنه، هم جواب ارسطو هم جواب افلاطون، و هر دو رو با هم مخلوط میکنه، و ازش یک معجونی به صورت یک جواب در میاره که میخونیم عبارت خواجه رو. اگر توجه به این دو جواب نداشته باشیم عبارت خواجه این رو برامون گوجی میشه. اگه توجه داشته باشیم که دو جواب در مسئله است و خواجه میخواست این دو جواب رو هم ادغام کنه، دیگه مبنا برامون روشن میشه. جوابی که افلاطون داده که در متن نیامده ولی شارح خواجه اشاره میکنه، جواب اینه که شر امر ادبی است با بیاناتی که بعداً میاد و امر ادبی علت نمیخواد و نه لازم نیست مستند به چیزی باشه. از شرور در جهان خارج مستند به هیچی نیست. هر جا شری هست در کنار از امور وجودیه که خیرند، یه عدمی هم موجوده که اون شر، اون عدم علت نمیخواد. که این انشاءالله بیان میکنیم. فعلا همین مقدار عرض کردم، ممکنه بعضی اشکالات تو ذهنتون بیاد ولی منتظر باشید که انشاءالله با آمدن تفصیل همه چی حل بشه. اما جوابی که عرفتو میده، ارسطو میگه در تقسیمی که ما فرزند میتونیم داشته باشیم، در تقسیمی به لحاظ خارج، در تقسیمی که در فرض خودمون میتونیم داشته باشیم، پنج جور عالم داریم. یک عالمی که خیر محضه، هیچ شری در اون راه پیدا نمیکنه، و در مقابل یک عالمی که شر محضه، یک ذره خیر توش نیست. این دوتا. سوم عالمی که خیرش کثیره شرش قلیله. چهارم برعکس، عالمی که شرش کثیره خیرش قلیله. پنجم عالمی که شر و خیر رو به تساوی داره، شر در او مساوی خیره، خیر هم در او مساوی شره. این پنجور عالم در فرد ما هستن. حالا ببینیم در خارج کدوم یکی از این پنجتا میتونن وجود بگیرن و وجود گرفتن. عالمی که شر علل اطلاق باشه، شر محض باشه، نداریم. هرچی جستجو کنید در عالم همچی چیزی پیدا نمی کنید که فقط شر باشه، شر محض رو نداریم. حتی خودش نه عالم، فردی رو هم که شر محض باشه نداریم. دیگه ما فرد شاخص برای شر رو شیطان حساب میکنیم. شیطان شر مطلق، همون وسوسه‌اش که باعث کمال ما میشه، که ما با مخالفت اون وسوسه به کمال میرسیم. خیره وجود شیطان خیره، وسوسه‌اش خیره. فسادی که از ناحیه این وسوسه بر اثر سوء اختیار من پیش میاد شره، از خود شیطان هم نمیشه گفت شره. همین شیطان ببینید باعث کمالات چه انسانهایی شده باشه. خب بعضی که شکست میخورن به نخ میفتن، اونا که شکست نمیخورن به کمال میرسن. واسه کمالشون هم اینه، شیطانه. چون هیچ وقت در نظام آفرینش، نظام عالم ناسوت اینطور نیست که کسی بدون دغدغه بتونه به کمال برسه. عالم عالم مصادماته، باید با پشت سر گذاشتن مصادمات با پیش بریم، یعنی باید از اون ناهمواری ها رد بشیم تا به هموار برسیم. پس مادامی که وسوسه ای نباشه و ناهمواری و اضطراب در ذهن ما وجود نیاد و ما بر اثر مخالفت کردن با این اضطراب به راه هموار نرسیم، به کمال نمیرسیم. پس ناشار باید وسوسه باشه تا منشأ و زمینه برای کمال ما بشه. بنابراین خود شیطان که سرآمد شروع به حساب میاد، میبینید در وجودش خیر هست، در وسوسهش خیر هست. پس ما شر مطلق نداریم. شر مطلق عالمی که شر مطلق نداریم، فردی که شر مطلق باشه نداریم، تا چه برسه به اینکه عالمی که شر مطلق باشه. پس این قسمت، این قسمی که در فرد گفتیم در خارج وجود نداره. شر غالب چی؟ قسم دیگر شر غالب بود، اون هم نداریم. چیزی که شرش غالب باشه، چون وقتی ما رسیدگی میکنیم به قول افلاطون میبینیم که تمام خصوصیات شیء رو که به نظر میرسه شره محاسبه میکنیم، هی وجودیاش رو یکی یکی میبینیم همش خیره، همش خیره. میمونه اون عدمی و یکی شره. مثلا این چاقو که میزنه به تن یه نفر، این شخص هم میگیره. ولی شر کجا؟ این چاقو آهنه، آهنه موجوده، آهنگ شر نیست، اگر از دروازه مصطفی شون شر نیست، خود اصل آهنگ شر نیست. این چاقو تیزه، تیزی که حسن یاد چاقوه نشه منطقه دستمتی به کار خیل بود، به کار خیل به کار گرفته بشه، در کار خیل به کار گرفته بشه. این بدن بریده میشه، اینا که خیره، چون سنگ که بریده نمیشه کم داره، این بدن که بریده میشه و قابل بریدن این خیرشه، چون بدن طوری آفریده شده که بتونه حرکت کنه. اگر سفت بود چنین تونه حرکت کنه، از بدن طوری آفریده شده که برای خودش خیره، همین که قابل بریده شدن این خودش خیره. اون بازوی که چاقو رو بلند کرده و با قدرت زده، قدرت داشته، قدرت چه خیره، همه تمرین میکنن که بازوشون قوی بشه و اینا خیره همش. اون که توان حرکت داشته و حرکتش هم قوی بوده، همینا خیره، و بقیه هر چی حساب میکنی همه خیره. فقط اون چه که شره اینه که این آدم وجودش رو از دست داد، وجودش از دست داد، یعنی به جای وجود عدم میشه. اون عدم که ازش تعبیر میکنیم به ذهاب روح، اون شره، اون شره. اینایی که باعث شدن که اون عدم به وجود بیاد، شر به لعرض به حساب میان، اما شر به حساب نیستن، خیر به ذات ذاتن خیرن، چون الان در این مسیر قرار گرفتن شر به حساب بودن. اگر در مسیر دیگه به حساب به کار گرفته میشدن خیر بودن، در این مسیر شر شدن از شر به لعرض. توجه میکنید که همین یک فرد چاقو رو با حساب کردیم، با زدن و با بریدن این حرفا، بیشتر تو خیر بود، کمتر تو شر بود. از شر غالب نمیتونی داشته باشی. در یه فردش ما دیدیم شر غالب نداریم، پس در عالم همچین همه رو استقرار کردیم غیره. حالا بعدا خواهیم گفت، بعدا خواهیم گفت فقط دوتا شر ما داریم، فقط دوتا، غیر از این دوتا چیز دیگه نداریم. تازه اون دوتا قیاسی هست، اگر قیاسش من بگذاری همونش هم برمی شر باشه. در جواب افلاطون و مقدمه که خواهده میگه این همه مطلب چیز شد. خب پس ما شر غالب هم نداریم، شر مساوی چی؟ با این بیانی که از کتاب معلوم شد شر مساوی و خیر هم نداریم. پس این ستا عالمی که ما گفتیم فقط در تقسیمه، یه نفرده. در خارج فقط دوتا عالم ما داریم، یکی خیر محض، یکی هم خیر غالب. خیر محض عبارت هست از عالم عقول، خیر غالب هم عبارت هست از عالم نفوس، همین عالم ماده، خیرش غالبه، شر توش هست منتها شرش کرد. اما عالم عقول خیر محض، در اونجا اصلا شر راه نداره. در عالم عقول که اصلا اشکالی ما نداریم، در عالم عقول ما اشکالی نداریم که همش خیره، اشکال مخصوص عالم ناسوته، عالم ماده است. اون ست عالم دیگر هم که اصلا نداریم، پس اشکال منحصر شد به یه عالم. ارسطو با این کار اشکال رو محدود کرد، بعد که اشکال محدود میشه اون وقت شروع میکنه به جواب دادن. میگه که چون خدا فیاض واجب است، اما واجب است از او، نه واجب است بر او. واجب است که عالم عقل رو بیافرینه، چون فیاض و عالم عقل هم هیچ شری توش نیست، واجب است که بیافرینه و آفریده. حالا میاد سر عالم ناسود، اینم واجب بیافرینه یا نه؟ این دو راه داره، یا بیافرینتش و شرورش رو هم قبول کنه، یا به خاطر اون شرور آفرینش این عالم رو ترک کنه. یکی از این دو راه دیگه، یا باید به خاطر خیراتی که در این عالم هست این عالم آفریده بشه و به اون شر مختصرش اطلاع نشه، یا باید اون شر ملاحظه بشه و این عالم با داشتن خیراتی کسی ترک بشه. یکی از این دو تاست، غیر از این دو راه دیگه نیست، که هم داره بین وجود عدم میشه دیگه، یا عالم وجود دیگه یا معدوم بشه. بین وجود عدم که دیگه واسطه نیست، غیر از این دو راه ما نداره. اگر اصلاح دوم رو عمل کنه که به خاطر این شر این خیرات رو تعطیل کنه، یلزم که به خاطر شر قلیل خیر کثیر ترک بشه، و ترک خیر کثیر شر کثیره، چون هر ترک خیری خودش شره. وقتی خیرات کثیره ترک میشن، شروع به کثیر حاصل میشه. اون شرور قلیله تر شدن، خب خیرات بجاش میشن، خیرات قلیله خیرات چکیده طرح شده شروع به جاش میشن، ادبیات به جاش میشن، شروع چکیده شدن. ترک خیرات چکیده تحرزن از شر قلیل خود شر چکیده و شر چکیده جا نداره که از جانب خدا ارتکاب بشه. از بنابراین واجب است که این عالمی هم که مشتمل بر شر قلیل آفریده بشه، نه تنها اون عالمی که شر نداشت واجب و صدور بود، این عالمی هم که شر قلیل داره واجب و صدوره. خب اون وقت بحث میشه که این شری که الان در این عالمه باید چگونه توجیه بشه، این شری که تو این عالمه چگونه باید توجیه بشه. حالا ما تا حالا ثابت کردیم که واجب است این عالم صادر بشه، اون سه تا عالم صادر نشدن، اون عالمی هم که خیر مطلق بود صادر شد، این عالمی هم که شر قلیل داره اینم باید صادر بشه. حالا این شر قلیل مورد قضای خدا هست، صادر از خدا هست، فعل خدا هست یا نه، این باید توضیح داده بشه که ان شاء الله فردا توضیح داده بشه. پس هنوز ما جواب تموم نکردیم، جواب ان شاء الله ماله ان شاء الله فردا تموم جلسه این تاجی بشه معلوم بشه. هذا الفصل يشتمل على تفسير العنايه وهو ظاهر. خب می‌فرماد که در نبتی شیشون همین بحث مصنف مطرح کرده بود، یعنی بحث عنایت رو اونجا هم گفته بود، چرا اینجا تکرار کرد؟ در حالی که نظر مصنف این نیستش که مطالب رو تکرار کنه تا بتونه خلاصه می نویسه، تکرار با قصدش نمی سازه. جواب می دن که در اونجا به جهتی گفت، در اینجا به جهتی دیگه. اونجا اشکالی وارد میشد، برای دفع اشکال ناچار بود که بحث عنایت رو مطرح کنه، اینجا هم که بحث علم جای اصلی عنایت خود مطرح شد، جای اصلی عنایت هم اینجاست، اونجا نبوده، اونجا به خاطر دفع اشکال مطرح شد، جای اصلیش اینجاست، چون عنایت نوع علمه و الان بحث ما در علم واجب تعالی، پس جا داره که این نوع علم رو هم که عنایت در همین جا مطرحش کنه که مناسبش جای مناسبش همینه. اما در مباحث قبلم این عنایت بحث مبحثی داشتیم در نمت شیشو، مبحثی که مبنای مشا بود و یه مقدار باور کردنش برای شنونده سخت بود، اگرچه مستدلش هم کردن لذا اشکال پیش می آمد، ایشون ناشام شد اشکال جواب بده. مطلبی که در اونجا گفته شد یه قانون کلی بود که العالی لا ینظر الی السافل، یه قاعده کلی که این مشا قبولش دارن، العالی لا ینظر الی السافل، سافل به عالی نظر میکنه تا بر اثر توجه به کمالات عالی سیر به سمت اون کمالات رو شروع کنه و این هم لازمه برای هر موجودی که قابل سیر به خصوص انسان، که همیشه توجهش به سمت بالا باشه نه به سمت دانی و دنیا، همیشه توجهش به سمت بالا باشه، کمالات بالایی ها رو در نظر بگیره و متوجه باشه و بعد بر اثر شوقی که به اون به داشتن اون کمالات پیدا میکنه سیر الی کمال رو و در آخر سیر الی الله رو شروع کنه. هر موجودی برای این چنین باشه، موجوداتی که قابل ترقی هست مثل انسان، مثل نفوس فلکی و بنابر نظر آقایون، منتها نفوس فلکی همواره نظر مبادی عالیه دارند و به همین جهت همونطور که در نمت شیشون گفته شد دائما برای به دست آوردن کمالات حرکت دورانی و حرکت وضعی می کنند. اما انسان گرفتار قفلت میشه، گاهی سر تا سر عمرش رو غافل میگذرونه و هیچ سر به سمت بالا نمی کنه و توجه به عالم ملکوت نداره، همیشه مثل حیوانات سر به زیره و دانی رو یعنی دنیا رو نظر میکنه. و این بد نیست که من عرض کنم جمله متعین از حاشیه است، نبات رو خدا جوری آفریده که سرش سر این نبات پایین باشه، پاش هوا باشه، رأس نبات ریشش اصلش اونجا، اون بقیه پا و اعضا و جوارحه. نبات چون موجودی است که در بین صاحبان نفوس پسترینه، خدا سر او رو پایین آفریده، پاها رو به سمت بالا. در حیوانات که میرسیم چون یه مقدار نفسشون ترقی میکنه، اینها رو طوری میآفرینه که تقریبا سرشون موازی با پاشون باشه، تقریبا غالب حیوانات حتی اونایی که وای میستن اینا چهار دست پا را میرن، مثلا خیلی گاهی وای میستن غالبا چهار دست پا میمونم همیست، اینا تقریبا سرشون میستن که پایینه، یعنی تقریبا موازی بدنه، بالا نیست بجز زرافه که اونم به خاطر اختزای گردنشه، اونم در واقع سر رو نگاه کنید با سر افقیه، درسته یه مقدار رفته بالا ولی افقیه، یعنی با بدنش موازیه، این به خاطر اینه که تقریبا این سر با بدن یکسانه، خیلی اعتباری نداره، اما در انسان توجه کنید همیشه سر بالاست و به سمت بالاست، این به خاطر عظمت نفس اوست که درست در مقابل نباته و حیوان در وسط این دوتاست. خب این ساخته شده که همیشه به سمت بالا باشه، سر باید به سمت بالا باشه و توجه هم به سمت بالا باشه، ما گاهی مثل حیوانات سرمون رو پایین میدادیم و همش دنیا رو نگاه میکنیم، شاید هم در طول عمرمون یک بار هم سر رو بلند نکنیم، بلند کردن نه که سر بلند کنیم به بالا نگاه کنیم، نه یعنی توجه واقعی به سمت ملکوت کردن، گاهی ممکنه در طول عمرمون برامون یک بار هم اتفاق نیفته. انسانی بر طبق طبیعت خودش عمل میکنه که همیشه توجهش به سمت بالا باشه و توجه به سمت دانی رو انگار یک ابزار داشته باشه نه انگار یک هدف. خب بنابراین انسان ها به این صورت خیلی کم میشن انسان های واقعی. خب حالا بگیم سر وصل خود نظر آقای اینه که موجودات عالی هیچ وقت به دانی نظر نمی کنن، اما دانی به عالی نظر داره، به خاطر اینکه دانی باید خودش به سمت عالی بکشه و همین جهت باید توجه به عالی داشته باشه، اما عالی توجه به دانی نداره، توجه داشتن عالی به دانی باعث نقص عالیه، هر جور توجهی میخواد باشه، یا توجه استکمالیه یا توجه اکمالی، هر دوش برای عالی مضره، هم توجه استکمالی مضره هم توجه اکمالی مضره، توجه استکمالی که روشن مضره، استکمالی یعنی میخواد از توجه به دانی خودش را کامل کنند، این که مسلم مضره، دانی هیچ وقت نمیتونه مکمل عالی باشه و عالی هم نمیتونه توقع داشته باشه از دانی که او را کمال بده، پس هیچ وقت نظر استکمالی به دانی نداره، اما نظر اکمالی، نظر اکمالی رو خیلی معتقدن که چرا عالی به دانی داره، یعنی توجه داره که این دانی رو کامل کنه، مشا معتقدن که این نظر هم نیست و دلیل ابن سینا اینه که آیا این توجه برای عالی مفیده یا مفید نیست؟ اگه مفید نیست که بودنش لازم نیست، اگر هم مفیده که باز میشه استشمال، آیا نداشتن این نظر مضر هست یا مضر نیست؟ بعد ثابت میکنه که نداشتنش مضر نیست، حالا به بیاناتی که خودش داره و نتیجه میگه که عالی به سافل اصلا نظر داره، بعد اشکال پیش میاد، داریم کمی کم وارد بحث میشیم، اشکال پیش میاد که عالی نسبت به همه خدا، شما میگید خدا هم توجه به این مخلوقات نداره، از این مخلوقات چطوری وجود گرفتن بدون توجه، چطوری رزقشون رو میگیرن و دم به دم بهشون افاضه میشه، نمیشه که گفت توجه نداره خدا، بحث الهیات که رو میگه خدا توجهش به خودشه که در خودش نظام احسن به وجود علمی موجوده، واجبون که از خودش این موجودات خارجی صدور پیدا کند، به غیر قصده اتش به قصدی هم نیست، بدون قصد این موجودات از او صادر میشن، یعنی اختزای علم او این است، چون علم فعلیه احتیاجی به توجه نداره، پس فیضان ذاتی خداست، او به خاطر مقتضای ذاتش داره افاضه میکنه، ما موجودات هم از اون که مقتضای ذات اوست داریم بهره میبریم، بعد تشبیه میکنه مثلا به فلک، حالا یا مثلا تشبیه یاده، حالا ما تشبیه میکنم که مثلا روشن‌تر بشه، میگه فلک به خاطر اینکه به جواهر عالیه و به واجب تعالی توجه داره و کمالات بی نهایت اونها رو ملاحظه میکنه، شاید میشه به اینکه خودش هم تشبه به این کمالات پیدا کنه، نه این کمالات رو داشته باشه بلکه تشبه پیدا کنه، بعد به خاطر این که تشبه پیدا کنه شروع میکنه به گشتن بدنه خودش حرکت میده. این حرکت برای اکمال خودشه با توجهی که به عالی داره، ولی با همین حرکت فصول در زمین و شبانه روز در زمین پدید میاد و این پدید آمدن فصول و پدید آمدن شبانه روز باعث میشه که موجودات بهره هایی ببرن. ولی اون نظرش این نیستش که با این گردشش شب و روز رو به وجود بیاره، با این گردشش فصول رو به وجود بیاره، این پایینی های استفاده بکنن. اون کاری نداره، اون داره کار خودش انجام میده برای اینکه خودش به کمال برسه. در ضمن اینا دارن بهره میبرن. میفرماد که واجب طالب این چنینه، داره افاظه خودش انجام میده که ذاتیشه، در ضمن این پایینی هم دارن بهره میبرن. توجه بکنی که وقت عنایته، مطلب به این صورت شروع شد که عالی به دانی توجه نداره و در نتیجه خدا هم به موجودات پایین توجه نداره. اشکال شد که اگه توجه نداره از این موجودات چطوری آفریده، این موجودات چطوری الان داره پرورش میده. جواب اینه که این طبق عنایت و چون واجب تعال علم الهی داره، واجب است که این موجودات خودشون صادر بشن، پرورششون تحقق پیدا کنه بدون این که واجب تعالی به اینا توجه و قصدی داشته باشه. واجب داره کار خودشون که عبادت انجام میده و اونم ذاتیشه، خودش اینطور هست که باید افاظه کنه، بقیه موجودات هم داره جمع میکنه، از این افاظه ها استفاده میکنه. این باید اونجا حل میشد، اونجا حلش که این شمه باید اونجا حل میشد. الان دیگه من فقط دارم نقل میکنم که چرا اونجا این مطلب رو ذکر کرده. مقدمتا گفتم حالا اگر اشکالی داره باید اونجا حل بشه. بحث اونجا خیلی مفصله. یه زمانی که من اون نمتشش رو میخوندم یکی از حاضرین مثل که بیگه نتونست تحمل کنه، گفت عجب فلسفه خشنی این مشتا دارن که همه اون بالایی ها از پایینی ها میباره، یه اصلا اعتبار پایینی ها به ذهنان همیتون میرسه. خب اونجا عرض کردیم که مطلب مطرح شد به خاطر دفع اشکال، اینجا مطرح میشه به خاطر اینکه جاشه، چون اینجا بحث در علم و عنایت هم نوعی از علم، پس جا داره که اینجا بحث بشه. برابری نگید که مصنف تکرار، مصنف اگر اونجا گفت به غرضی بود اینجا میگه به غرض دیگری است و چون غرض متعدده تکرار میداره. وقد مرف نمت سادس فصل نهم صفحه 150 به این چاپ ما، یعنی نمت ششم فصل نهم صفحه 150. وقد مرف نمت سادس ایزن ذکر ذالک، همونطور که اینجا این عنایت ذکر شد در نمت سادس هم ذکر این عنایت گذشت. و انما اورده هناکه، در اونجا این بحث رو آورد ذکر کرد بعد ذکر این که العالی لا یفعل لغرض سافر، عالی کاری رو به خاطر غرضی در سافر انجام نمیده. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر کرد عنایت رو گفت. چرا عنایت رو گفت؟ لیعلم، این لیعلم علت است برای اوردهو. بعد از ذکر ان العالی لا یفعل لغرض سافر اورده این بحث عنایت رو، هناکه لیعلم ان نظام الموجودات کیف صدر عن الاول تعالی من غیر قصد، چگونه این موجودات با این نظام از واجب تعالی صادر شدن بدون این که واجب نسبت به اینها قصدی داشته باشه. برای اینکه این مطلب رو بیان کنه اونجا عنایت رو مطرح کرد. و اعاده ها هنا، در اینجا بحث عنایت رو اعاده کرد بعد از اینکه ادراک جزئیات متغیره رو از واجب تعالی نفی کرد و گفت واجب نسبت به جزئیات ادراکی نداره. حالا این بحثش میاد که اگر واجب نسبت به جزئیات ادراک نداره چگونه این جزئیات با این نظامی که دارن از واجب صادر شدن. جواب میده که مقتضای ذات واجبند، صدور مقتضای ذات واجبه از طریق عنایت کرد. و اعاده ها هنا، این بحث رو در اینجا اعاده کرد بعد از این که ادراک جزئیات متغیره رو از واجب تعالی نفی کرد، دوباره این بحث عنایت رو تکرار کرد. لیعلم ان نظام الموجود فی تلک الجزئیات کیف صدر عنه، نظام این جزئیاتی که معلوم خدا نیستن چگونه از خدا صادر شده، معلوم علاوه این جزئی نیستن ولی معلوم بودن. ادراک جزئیات متغیره رو از اون نفی کرد، ولی جزئیات به ماهیت ثابته رو معلوم خدا قرار داد. لیعلم ان نظامی که موجودن در این جزئیات کیف صدر عنه، و موضع حاضر بعد خب حاضر موضع جای بحث هدایت همین جا همین دمت هفته بود همین جا که رو گفتیم. پس اگر جاش اینجا در دمت ایشون برای چیز ذکر شد و انما اورده او یعنی ذکره او به دمت سادس لقرض ما به خاطر یک قرضی که اونجا داشت و هاوه اون قرض این بود که ازالت الوهم المذکور اون توهم مذکور رو که عالی اگر نظر به سافل نداره این موجودات چگونه من غیر قصدن از این عالی یعنی واجب تالا صادر شدن. برای اینکه این وهم مذکور رو ازاله کند و جواب بدهد ناشا شد که بحث عنایت رو در اونجا مطرح کنه و لذالک بده چون جواب اشکال بود چون بحثش در اونجا جواب اشکال بود به همین جهت بده کلامه و سمته در اونجا کلامش رو اینطور بیان کرد به قولش گفت لا تجد ان طلبت مخلصا لا تجد ان طلبت مخلصا اگر مخلصی رو و راه خلاصی رو طلب کنی راه خلاصی برات نیست مگر اینکه از طریق عنایت پیش بیاد که معلوم میشه یه جا گیر کردی اشکالی پیش آمده که میخوام خودمون رو از این اشکال خلاص کنیم. با این عبارت شروع کرد که لا تجد این طلب تمخلص را اگر مخلصی رو میخواهی مخلصی رو پیدا نمی کنی مگر اینکه از طریق عنایت پیش بیاد. پیداست از این عبارت که ایشون میخواد جواب اشکال بده میخواد ما رو از یه وهمی خلاص کنه. از این کلامی که ایشون شروع کرده روشن میشه که منظور در اونجا ازاله وهم بوده و لذالک چون منظورش در اونجا ازاله وهم بوده کلام رو طوری شروع کرده که با ازاله وهم را بباره. گفت لا تجد انطلبت مخلصا همونجور که میخونم درسته ولی این غلط نوشته مخلصا رو جلو نوشته انطلبت رو عقب نوشته درسته. و بعد کلامه و هانا در اونجا کلامش رو با قولی که کاشف از جواب اشکال بودنه شروع کرد اما بعد کلامش را ها هنا در این فصلی که الان ما درش هستیم به تقرید المراد به این که مراد رو بیان کرد دیگه اشکال نمیخواد اشکالی رو جواب بده چون بحث در بحث علم بود و عنایت هم نوعی علمه. خب جاش اینجا بود ایشون در همین جا که موضوع بحثش ذکرش کرده اشارت وارد آخرین بحث از مباحث نمت هفتم میشیم که بحثی تقریبا طولانی و بحثی سنگین نه یعنی مشکل نه یعنی عبارت مشکله یعنی اصل مطلب مشکله که چطوری ما وجود شر رو در جهان آفرینش در عالم طبیعت حل کنیم. عرض کردم که اشکالی که در اینجا پیش میاد به طور کلی اینه که واجب تعالی بنابر نظر ما منبع و خیره و هم او هم مصدر این موجوداته. از این موجودات از خیر صادر شدن از خیر محض صادر شدن. اشکال میشه که خیر محض جز خیر صادر نمی کنه کل اناء یترشح به ما فیه از خیر جز خیر صادر نمی کنه. چه شده که در این نظام آفرینش شر به وجود آمده؟ قضای الهی یعنی علمی که فعلیست عنایت الهی یعنی علمی که فعلیست خیره منشأ این موجودات خارجی میشه اینا باید خیر باشن. چطور در قضای الهی شر راه پیدا میکنه؟ این شروعی که الان در آفرینشن چطوری میشه مستندش شد به خدا؟ اگر بخوام مستندش کنیم به خدا یلزم که منشأش در خدا باشه یعنی علم واجب تعالی علم قضاییش یا علم الهیش مشتمل بر شر باشه در حالی که ممکن نیست. واجب من معصوم بله در دولت شارو ثابت شده که واجب خیر من. خب این مشکلی که از قدیم الایام در ذهن بشر بوده میدونسته واجب تعالی خالقه و میدونسته که شرم در جهان هست.